مقدس، عملیاتی که منجر به آزادسازی خرمشهر شده. امیر سرتیپ خلبان جناب دکتر ابراهیم عزت‌پناه میهمان ما هستند و امیر سرتیپ دوم جناب دکتر محمد رضا فولادی عزیز، خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. امیر فولادی، خدمت شما باشیم. این عملیات حالا اونطوری که من دیدم و مطالعه کردم حدود 25 روز طول کشیده و طی 4 مرحله انجام شده. یه توضیح بفرمایید که کلن عملیات های دفاع مقدس آیا از ابتدا مثلا 4 مرحله براش در نظر گرفته می شد، مثلا همین عملیات بیت المقدس، یا اینکه پیش بینی می شد انقدر طول بکشه، 25 روز طول بکشه، یا اینکه نه عملیات رو طراحی می کنن یه جای پیش میره تا یه جای پیش میره و بعد از اون دوباره برنامه‌ریزی مجدد صورت میگیره. کلن عملیات های نظامی چطور طراحی میشه و مخصوصا این عملیات بیت المقدس؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب عملیات ها سزا دارید که به روش های کاملا علمی،
بله،
مبتنی بر اطلاعاتی که به هر حال از دشمن به دست میارن، اطلاعاتی که نسبت به وضعیت نیروهای خودی دارن، اطلاعاتی که از زمین و جو و هر حال همه مسائل دست اندرکار که دخالت دارن در عملیات، این اطلاعات همه حاصل میشه، تجزیه تحلیل میشه، بعد خدمتتون عرض کنم که طراحی میشه، برنامه‌ریزی میشه و تکلیف همه یگانا و همه عناصر شرکت کننده در اون کاملا مشخص میشه و بعد ابلاغ میشه. یعنی چیزی نیست که فکر کنیم از اول مثلا بدون برنامه یا خواسته باشه بگونی که مثلا فرض کن پیش برن توی مواجه شدن با هر وضعیت بخوان اون زمان تصمیم بگیرن. نه، کاملا برنامه‌ریزی شده است، تکلیف برای همه روشنه. این عملیات کلن خرمشهر، خودتون میدونید خرمشهر همونطوری که در تقویم هم شما نگاه بکنید نماد مقاومت و پیروزی،
بله،
روز آزادسازی خرمشهر. این نقشی است که خرمشهر بازی کرده. خرمشهر دو نقش رو در دفاع مقدس بازی کرده. یک نقش اون مقاومت 34 روزه که بسیار کارساز بوده. اون مقاومت 34 روزه میدونید دشمن از جبهه شلمچه که حمله کرد، سزا دارید فاصله بین مرز شلمچه ما با خرمشهر حدود 15 20 کیلومتر بیشتر نیست. یعنی اگر مقاومت جلوی دشمن نبود در همون 31 شهریور باید ظرف 3 4 ساعت میرسید خرمشهر رو تصرف میکرد.
بله،
ولی 34 روز طول کشید این مقاومت. این مقاومت توسط همون نیروهایی که در خرمشهر بودن،
مردم
خرمشهر، نیروهای مستقر مثل گردان مثلا دژ لشکر 92 خرمشهر، گردان ژاندارمری، گردان تکاوران دریایی، خدمتتون عرض کنم سپاه خرمشهر، نیروهای مردمی و همه کسانی که در اونجا حضور داشتن، بالاخره 34 روز تونستن جلوی دشمن رو بگیرن، مقاومت نشون بدن. این مقاومت برای این که ارتش بتواند به هر حال از سایر نقاط دیگه نیروهاشو برسونه به منطقه،
بله،
و به قول معروف در سر تا سر مرز عراق مستقر بکنه خیلی کارساز بوده. از اون ور نماد پیروزی هم هست که خب در همین عملیات سوم خرداد بالاخره پیروزی بزرگ رو با اون دستاوردهای خودش شکل داد. عملیات کاملا از قبل طراحی شده بود، پیش بینی شده بود، مراحل مختلف، حتی دو سه تا راه کار مطرح شده بود. مثلا یک راه کار اول این بود که ما به دشمن تک کنیم از جبهه، خدمتتون عرض کنم، رودخانه کارون، همین کاری که بالاخره انجام شد، از رودخانه کارون نیروهای ما عبور کنن، برن به غرب کارون، یک سرپل رو تصرف کنن و بعد از اونجا به قول ما رو حرکت کنن به سمت تصرف خرمشهر و به هر حال تامین مرز. راه کار دوم این بود که ما از جبهه شمال به سمت جنوب حرکت کنیم، یعنی
بله،
تلاش اصلی رو بذاریم از جبهه کرخه کور، بریم به سمت رودخانه نیسان، بریم به سمت، خدمتتون عرض کنم که، منطقه امید، جوفیر و کوشک و طلائیه، و بالاخره از اونجا به سمت خرمشهر حرکت کنیم. حتی راه کار سومی هم پیش بینی شده بود که به هر حال نظر برخی از طراحان بود که میگفتن الان با توجه به اینکه عملیات فتح المبین تازه به سرانجام رسیده، یعنی میدونید عملیات فتح المبین که خدمتتون عرض کردم به هر حال زائده این عملیات بیت المقدس بود، خب یک دو شروع شد تا ده یک یک تا ده یک ادامه داشت. فاصله شروع عملیات بیت المقدس نسبت به خاتمه فتح المبین یک ماه است. تو این یک ماه میگفتن که ما یک فرصتی پیدا کنیم، یک مقداری وضعیت زمین هم به هر حال مساعد بشه، که در نهایت بعد از بررسی های متعددی که در قرارگاه مشترک عملیاتی ارتش و سپاه صورت گرفت، بالاخره با سنجیدن همه جوانب و محاسن و معایبی که هر راهکاری داشت، بالاخره اون راهکار پیش بینی شد و در 4 مرحله قرار بود که عملیات انجام بشه، که البته خب در حین انجام اون هم استزاد دارید ما مرحله 4 رو مجبور شدیم متوقف کنیم. یعنی مرحله 4 ما رسیدن به بصره بود و تصرف و تامین شهر بصره که به اونجا دیگه به دلیل اینکه این 25-6 روز مداومت نفس همه رو گرفته بود. استزاد دارید بالاخره ما با حدود 70,000 نیرو وارد شدیم به عملیات بیت المقدس.
درسته.
و اون زمانی که دشمن حمله کرد شهر رو از ما بگیره، ما نیروی آنچنانی تو شهر نداشتیم. 34 روز طول کشید. بعد ما این شهر 19 ما در اختیار دشمن بود. استزاد دارید آمار تلفات، یعنی کشته هاشون و زخمی هاشون و اسراشون بالغ بر 35,000 نفر بود. یعنی 35,000 نیرو رو عراق در داخل شهر خرمشهر داشت. 19 ما این شهر رو در اختیار داشت. اون شهر رو تبدیل کرده بود به یک دژ دفاعی، کلی هم به هر حال اعتبار حیثیتی براش داشت که مجبور بود این رو حفظ کنه. با این اوصاف ما میخواستیم با نیروهایی که این نیروها یک ماه قبل در یک عملیات بزرگی در شمال خوزستان، عملیات فتح‌المبین، شرکت کردن،
بله،
اون رو به با پیروزی به سرانجام رسوندن، همون نیروها میخوان از اون منطقه حرکت کنن بیان 130 کیلومتر جنوب خوزستان، از اونجا این عملیات رو شروع بکنن و بعد برن. 26 روزم طول بکشه. شما حساب کنید به هر حال چه نیرو با چه نفسی با چه به قول معروف توان رزمی به اونجا میرسه. ولی با همه این اوصاف، با توجه به ایمانی که داشتن، عزم و اراده‌ای که شکل گرفته بود و همشون و همه وجودشون این بود که بالاخره این خرمشهر رو بتونن به هر حال از چنگال این رژیم بعثی در بیارن، خب بالاخره رفتند و خداوند هم عنایت کرد و امدادهای غیبی هم به هر حال مدد رزمندگان ما بود تا نهایتا رسیدن به خرمشهر و خرمشهر الحمدلله چی شد؟ آزاد شد. ویژگی های این عملیات رو وقتی شما نگاه میکنید اون رو منحصر میکنه نسبت به سایر عملیات های ما. ببینید یکی از ویژگی های منحصر به فرد این عملیات این بود که مثلا هیچ نیرویی نبود از هیچ سازمانی که بالاخره در این عملیات نقشی رو ایفا نکرده باشه. یعنی من یادمه وقتی خرمشهر آزاد شد اونجا زده بودن به خرمشهر خوش آمدید، جمعیت
36
میلیون نفر. اون زمان چون جمعیت 36 میلیون بود، یعنی چی؟ یعنی تمام مردم ایران نقش داشتن. خب این عملیات به جهت مداومت عملیات که 25 روز بود، به جهت کارنامه عملیاتی درخشانی که داره، اون اهداف بی‌نظیری که بالاخره تحقق پیدا کرد، به جهت دستاورداش، به جهت خدمتتون عرض کنم که غافلگیری که دشمن میدونید غافلگیر شد واقعا، و الا دشمن همچی نیامده بود. اونا اومده بودن خرمشهر که بمونن.
دیگه فرمودین دیگه 35,000 نیرو توی شهر.
35,000 نیرو توی شهر. وسعت منطقه عملیات که 6,000 کیلومتر مربع بود. خدمتتون که عملیات تهاجمی گسترده عبور از رودخانه که برای اولین بار ارتش ایران انجام میداد. یعنی برای اولین بار بالاخره میخواستن، شما حساب بکنید 70,000 نیرو رو بعد از رودخانه کرخه و کارون عبور میدادن میوردن اون طرف. و
بله.
بله، یعنی یکی از دلایلی که دشمن این همه نیرویی که در خرمشهر بودن موندن و چاره‌ای جز کشتن یا اسارت نداشتن، زدن اون پلی بود که امیر فرمودن خدا رحمت کنه خلبان اسکندری و خلبان زمانی، پلی که دشمن از جزیره بوبیان اون رو روی اروند به خرمشهر رسونده بود، یک پل شناوری که خب این پل شناور با عکسبرداری هوایی که خلبانان با دقت و تیز پرواز ما انجام داده بودن و تحلیلی که به هر حال در اتاق عملیات اتاق جنگ شکل گرفته بود، اون پل تشخیص داده شد. خب خلبان رفت اون پل رو منهدم کرد و این باعث شد که راه عقبگرد نیروهای دشمن هم بسته بشه و همشون اونجا چی بشن؟ اسیر بشن.
درست. متشکرم امیر، خیلی ممنون، انشالله باز خدمتتون خواهیم بود. امیر عزت‌پناه، از اون روز بگین، یادتونه دقیقاً کجا بودین وقتی خبر رو شنیدین؟
دقیقاً یادمه، یعنی موقعی که تازه از هواپیما پیاده شده بودم داشتم خودم رو رها میکردم از چیزهایی که استفاده میکنیم،
بله،
رادیو اعلام کرد، چون خودمون میدونستیم رو هوا، چون ما
کجا بودی شما؟
تو هواپیما. من تو مهرآباد.
بله.
بعد تو هواپیما ما رادیو داریم که میتونیم تماس بگیریم اینا کار رو انجام بدیم، و اون روز اعلام کرد که خرمشهر را خدا آزاد کرد. و باور نمی کنی که خلبان ها آنچنان اشکی می ریختن که حد نداشت، چون عاشقانه عاشق یال هستن بدون تعارف. یعنی شما کمتر آدمی رو می بینی، من نمی خوام تعریف کنم از خلبانا، کمتر آدمی رو می بینی که سوار یک پرنده آهنین بشه که این پرنده آهنین رو حالا با همه مشکلاتی که داره ببره، اهدافش رو انجام بده و برگرده و کار رو به گونه انجام بده که بخواد کارش انجام بده. یه سوالی رو هم شما کردین که راجبه این که آیا طرح‌ریزی وجود داشته نداشته. تو نیره هوایی هیچ پروازی بدون طرح و برنامه انجام نمیشه، طرح‌ریزی های لازم انجام میشه،
بله.
قبل از پرواز بریفینگ انجام میشه و بعضن اگر احساس کنیم که ممکن هست این بریفینگ ما یا توجیهات ما به جای درش کنن، به صورت خصوصی انجام میدیم و کار رو انجام میدیم، نقشه ها رو داریم و تو این عملیات هم ما هم 4 مرحله رو در نظر گرفته بودیم.
درست.
اول اینکه اهداف رو شناسایی کنیم، یعنی هواپیماهای شناسایی ما RF-4 و اینا رفتن که انجام بدن و هواپیماهای به صلاح گاشا یا هواپیمای اطلاعات شناسایی ما رفتن انجام دادن، کار رو انجام دادن، برگشتن، عکس ها ظاهر شد، چون باید بازخوری رو میدادیم به نیروی زمینی که اونها بتونن برنامه‌ریزی لازم رو انجام بدن و سیستم پدافندی ما کاملا خودش رو آماده کرده بود، سیستم آفندی ما که هواپیمامون باشن خودش رو کاملا آماده کرده بود و هر دو بوده آفند و پدافند نقش پیچیده و برجسته رو انجام دادن و اون موقع بود که ما چون تو انجام این پروازها دخالت داشتیم کیف میکردیم، یا به عبارت راحت خیلی خدمتتون عرض کنم، یک بالندگی به این که یک ایرانی هستیم به ما دست داده بود که چگونه ما میتوانیم ارتشی رو که جهان او رو مجهز و مسلح کرده شکست دادیم و تو دهنی محکم زدیم به عقب روندیم. و حالا اصلا گفتنش یه جایگاه ویژه‌ای داره که بعضی موقع وقتی ما خلبانا به اون درجه میرسیم باور نمیکنه، اشک شوق از همون جاری میشه که ما بودیم که اینو هدف رو زدیم. این هدف رو زدیم،
بله.
چون بعضی از اهداف بگونه ایست که قابل دسترسی نیست، خیلی سخت است. یعنی شما وقتی پشتیبانی جبهه رو انجام میدی، نیروهای خودی هم وجود دارن، نیروهای دشمن هم وجود دارن، باید طوری برنامه ریزی کنی بزنی دشمن رو که به نیروهای خودی هیچ آسیبی نرسه تو پشتیبانی نزدیک. ما این کار رو انجام میدادیم و دقیقاً طوری حمله میکردیم که نیروهای دشمن زده میشد و اونا تعجب میکردن و مدرن‌ترین هواپیماهای روز هم که اونها یه تعدادشو در اون زمان داشتن قادر نبودن این کار انجام بدن. چگونه ما میتونیم با هواپیمایی که از سالهای قبل داشتیم این کارها رو انجام میدهیم؟ و اینا همش نبود به جز عشق و علاقه که به این کشور و به اون ایده های خودمون داشتیم و دلمون نمیخواستش که خاکمون در دست دشمن باشه. و آزادسازی شما حساب کنید 5038 کیلومتر از خاک رو به راحتی نمیتوانی، یعنی یک نیروی عظیمی میخواد که گسترش پیدا کنه،
بله.
و این نیرو وقتی گسترش پیدا میکنه نیاز به پشتیبانی هوایی داره، چون مورد بمباران قرار نگیره و هدف قرار نگیره نزننش. با پروازهای پشتیبانی این کار رو انجام میدادیم، F-14, F-5, F-4 همه با هم این کار رو انجام میدادن و جایگاه خودشون رو داشتن. علاوه بر این سیستم ما بگونه بود که سعی میکردیم جنگنده بمب افکن‌های ما در خطوط مقدم جبهه و یک تأمین رو برقرار کنن که نیروی زمینی ما، نیروهایی که در زمین هستن، احساس دلگرمی کنن، فکر کنن در سنگر قرار گرفتن و آرامش ویژه‌ای رو دارن و این آرامش میتوانست به اونا جایگاه بده. وقتی فرماندهی تو نیروی زمینی انجام بده، چون من در هر دوتاش اشتراک دارم و میدونم،
بله،
در هر دوتاش اشتراک دارم، وقتی یه فرمانده نیروی زمینی احساس کنه که یک پشتیبان قوی هم داره، خودش که قوی است، یه پشتیبان قوی هم مثل خودش داره و میتونه ازش پشتیبانی کنه، با یک درایت ویژه‌ای جلو میره و سعی میکنه موازی رو که از پیش تعیین شده است و باید انجام بده و این هم در نظر بگیریم، فقط این گونه نبود که ما طرح‌ریزی بکنیم و بخوایم بدیم، ما پیش‌بینی‌های لازم رو کرده بودیم. ممکن بود یکی از اصولی که تو ارتش ما وجود داشت و خیلی خوب انجام شد بله. اصل وحدت بود، وحدت فرماندهی جایگاه ویژه‌ای رو داشت و این اصل وحدت فرماندهی میتونست کارساز بشه و علاوه بر این ما نباید غافلگیر می شدیم، چون دشمن در صدد این بود که مقابله بکنه و در اون جهت مقابله اگر ما نمی توانستیم با پرنده های آهنینمون اونها رو نگه داریم، اگر نیروی زمینی نمی توانست با امکانات توپخانه زرهی پیاده و پشتیبانی هایی که انجام می شد در طرف مختلف انجام بده، اون وقت این عملیات به شکست می شود و ما به هیچ وجه هیچ کدوم از من فقط می توانم راجع به ارتشی ها بگم هیچ کدوم ارتشی ها حاضر نبودیم، حاضر بودیم قطع قطع بشویم ولی خرمشهر آزاد بشود. یعنی این نمی خواستیم که اونجا اتفاقی بیفته که فردا عنوان کنن که در کشورهای بیگانه این هم بود، این بود ارتش که میخواست خرمشهر را آغاز کنه، این همه ساز و دهل را انداخته بودن که ما میتوانیم کار را انجام بدیم. ما توانستن رو به فعل واقعیش تبدیل کردیم و تونستیم کار رو به نحوی انجام بدیم که این همیشه تو تاریخ دنیا باقی مونده و جایگاه ویژه‌ای رو داره.
متشکرم امیر، خیلی ممنونم. امیر فولادی، خدمت شریف شما هستم. فکر میکنم نهایتا 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه هم یه قدری به بازتاب بین المللی این عملیات بپردازید و همین که ممکنه حالا سوال ایجاد بشه با توجه به این عملیات موفقیت آمیزی که ما داشتیم، چرا دوباره جنگ ادامه پیدا کرد؟
خدمتتون رسونم که این عملیات استراتژی هم اهداف نظامی داشت،
بله،
هم اهداف سیاسی، هم اقتصادی، هم تبلیغاتی و روانی. خب نظامیش که آزادسازی شهر خرمسر در رأسش بود و شهرهای هویزه، حمیدیه، سوسنگرد اینا از زیر آتش دشمن خارج شد و خدمتتون عرض کنم پادیان و حمید و خط مرزی ما تأمین شد. اهداف سیاسیش هم به دنبال ادعاهایی که رژیم بعثی داشت، میدونید صدام میگن در دوران دفاع،
بله،
در دوران 8 سال جنگ 3 بار گریه کرد با همه اون قسی القلبی شد. یک بارش بعد از همین آزادسازی خرمشهر بود و بی اعتبار شد و خدمتتون عرض کنم رژیم صدام ساقط شد اعتبار از نظر اعتبار به قول و حیثیت بین المللیش و خدمتتون عرض کنم که توانمندی جمهوری اسلامی تثبیت شد به همه دنیا، به قول ما رو برای همه روشن شد که جمهوری اسلامی اهل تسلیم نیست و قاطعیت انقلاب اسلامی هم در طی اون مسیر الهیش برای همگان نمایان شد،
بله،
و طبیعتا روحیه جنگجویی نیروهای خودی به شدت ارتقا پیدا کرد و دشمن به شدت در به قول معروف یأس و ناامیدی فرو رفت و خدمتتون عرض کنم که اهداف اقتصادی هم برای ما داشت، اهداف خدمتتون عرض کنم تبلیغاتی و روانی هم همینطور. خب اونا روزی که اومده بودن که بمونن دیگه، حتی رو دیواره خرمشهر نوشته بودن که ما نیومدیم که بریم، اومدیم بمونیم، ولی رزمندگان ما بعد از 34 روزی که مجبور شدن خرمشهر رو ترک کنن برن، همون موقع با هم دیگه هم عهد شدن و هم قسم که ما برمیگردیم و برگشتن خرمشهر رو آزاد کردن. ولی چرا بعد از اون جنگ با آزادسازی خرمشهر تمام نشد؟ استاد دارید ما هنوز مناطق زیادی بود از کشور که در تصرف دشمن بود.
آها،
ما هنوز همه خاکمون آزاد نشده بود. از این طرف هم به دشمن نمیشد اعتماد کرد، یعنی دشمن اگه یادتون باشه ما 6 تا قطعنامه شورای امنیت رو داریم که به هر حال یکی پس از دیگری تصویب میشد، ولی اون قطعنامه هایی که صادر میشد نمیتونست اون خواسته های جمهوری اسلامی رو به صورت کامل برآورده کنه. لذا به هر حال ما مجبور بودیم برای این که تا آخرین لحظه، تا اون 1 سانتی متر آخری به قول معروف تمامیت خودمون رو به دست بیاریم و دشمن رو از خاک خودمون بیرونیم، خب باید ادامه میدادیم.
درست.
و دشمن هم به هر حال اون زمان اگر که میخواست با عملیات خرمشهر آتش بس بشه، طبیعتا ممکن بود در مناطقی در تصرف بود باقی بمونه و یا این که اگه بعدن باز قوتی پیدا کنه، کما این که بعدن نشون داد که واقعا همچین روحیه‌ای داره، ممکن بود دوباره ما حمله بکنه و بعدن ما رو.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از امیر سرتیپ دوم جناب دکتر محمد رضا فولادی عزیز و امیر عزت‌پناه، سخن پایانی شما رو هم در جنبندی بحث
امروز، عملیات های مختلفی رو که انجام شده هر کدوم در جهت رسیدن به اهداف ویژه‌ای بوده، به ویژه مثلا ما راجع به بیت المقدس و فتح خرمشهر صحبت میکنیم.
بله.
فتح خرمشهر برای ما جایگاه ویژه‌ای رو داشت. شما میدونید که کشتی‌های تجاری ما وقتی که رد میشدن مورد آسیب قرار میرفتن و اگر خرمشهر در دست دشمن باقی میموند میتونست فرودگاهی رو درست کنه که راحت به مناطق آزاد جایگاه پیدا کنه و و این خرمشهر رو ما سعی کردیم، یعنی همه ملت سعی کردن. من اینجوری بگم، من چون فکر میکنم که اگر پشتیبانی های مردمی نبود شاید عملیات به اون جایگاه خودش نمیرسید. ما این رو فراموش نکنیم که ماها کارمون رو انجام میدیم بنا به وظیفه‌ای که داریم، ولی نیاز به دلگرمی و پشتیبانی داریم. یعنی اگر خیلی راحت بگم اینجا، میخوام یه نکته ای رو بگم که از نظر این که شما در این پخش می‌کنید، اگر خانواده های ما از ما پشتیبانی لازم رو نمی کردن ما دلگرمی لازم رو برای عملیات نداشتیم. اونها با تمام وجود دلشون می‌خواست که یک مملکت آزاد، یک مملکت رو داشتن که داشته باشن که یک سانتیمتر از خاکش در دست دشمن نباشه و همین هم به ما دلگرمی میداد. وقتی می‌دیدیم اونها با تمام سختی‌هایی که می‌کشن اما پشتیبانی می‌کنن جایگاه، مضافا به این که عملیات ادامه پیدا کرد، ما مناطق رو درست گرفته بودیم، جایگاه زیادی رو گرفته بودیم، موقع خوبی هم بود که صلح انجام بشه، ولی چون دستور دستوریه که از جای خاص میرسه و او بهتر از بقیه میبینه، این عملیات ادامه پیدا کرد. درست. و جایگاه ادامه پیدا.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر میکنم از امیر سرتیپ خلبان، جناب دکتر ابراهیم ایزدپناه، از پیشکسوتان ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون محترم سابق طرح و برنامه نهاجا، و همچنین امیر سرتیپ دوم، جناب دکتر محمد رضا فولادی، رئیس محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران. و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا اینجا همراه ما بودید، تا این لحظه با مشق شیدایی رادیو گفتگو. تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خداوند متعال باشید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
کننده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش شد. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز و ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27-86-1035 در اختیار شماست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه تقاطع فرهنگ در این لحظه تقدیم به شما میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته، این برنامه رو به صورت زنده میشنوید.
تو